بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از دستاوردهای دیگه مدرنیته این بحث میگن تقسیم کارو دقیق کار کردن. البته اینو باید انصاف داد، متاسفانه امروز تولیداتی که از غرب میاد ما تقریبا در موردش خاطر جمع‌تریم. یه چیزی که تو کشورهای اسلامی مثل خود ایران تولید میشه تقریبا مطمئنیم یه جایش نشتی داره، یه مشکلی داره. والا این درست ترک مفاهیم اسلامی است. دقت، انضباط کاری، وجدان کاری، درست کار کردن. یک کالایی که تولید میکنی به جامعه میدی باید درست تحویل بدی، سالم، مطمئن. این عین فرهنگی بود که پیغمبر اکرم آوردن. این راز بزرگ رشد در رستگاری در دنیا و آخرته. من فکر میکنم تمام تحولات روشنفکری و ارتجاعی در غرب و شرق و تمام اون بلایی که بر سر مسیحیت در اروپا آمد و همه ادیان دیگه در همه جا و امروز بر سر خود ما آمده، به خاطر که با اسلام درست رابطه برقرار نکردیم، به خاطر نفهمیدن همین یه جمله است. کلید فتح همین یه جمله است که شما یه تمدن بزرگ شکوفای پیشرفته دینی بتونید بسازید. اون جمله اینه، پیامبر فرمود اصله دنیاکم، دنیاتون رو اصلاح کنید، دنیاتون رو درست اداره کنید، عاقلانه، منظم، حساب شده، جدی، دقیق. حالا یه کسی بگه آقا شما اصلا برای چی آمدید؟ شما خدا برای چی فرستاده؟ مگه نمیگه برای تهذیب نفس فرستاده تو رو؟ مگه شما نمیگه ما رو فرستاد برای اینکه به شما معرفت الله بدیم، شما رو با حقیقت خدا آشنا بکنیم، حتی الامکان شما تکامل معنوی پیدا کنیم؟ آخه چه کار داری به دنیای ما؟ اصل هو دنیا کن، چه ربطی به شما داره؟ معلوم میشه خیلی ربط داره. معلوم میشه معنویتی که اسلام میخواد از مسیر دنیای درست میگذره. فرمود دنیایتان را اصلاح کنید و عملوا لآخرتکم، اما برای دنیا عمل نکنید. تو دنیا تمیز کار بکنید اما دلتون در گروه دنیا نباشه. که انکم تموتون قدن، یه روایت شبیه هم از حضرت عمید نقل شده. من میدونم این حرفا ممکنه برای ما که مسلمانیم با این حرفا روش کردیم حرفای خیلی ابتدایی به نظر بیاد، ولی اینا رو به شما میگم. همین سه تا نکته، فقط همین سه تا نکته که به شما عرض کردم، منشأ بزرگترین انقلاب دینی فرهنگی در غرب شده که تازه بعد از اون گفتن مدرنیته و رنسانس اینا پیدا شده در غرب. اینا انقدر اونجا مؤثر بوده برای ما انقدر بی اهمیت. یا اینکه قرآن فرمود استعمرکم فیها، مردم خدا شما را به آباد کردن زمین گماشت. خدا از شما میخواد زمین را آباد کنید اما برای خدا. پروتستان ها گفتن بریم زمین را آباد بکنیم، عملگرا عملگرا، اما دیگه بعد یاد چونه برای چی؟ افتادن تو خط بخور بخور و سرمایه داری. یعنی اون تیکه که انگاری فردا بمیری اون تیکش یاد چون رفت. کاتولیکا اون تیکه اولشو که اصله دنیا کم یادشون رفت. این دو تا تیکه رو، قسمت اولش رو کاتولیکا رها کردن، قسمت دومش رو پروتستانا رها کردن. ما هم البته هم کار کاتولیکا رو کردیم هم کار پروتستانا رو. یه ضرب کار هر دوشونو کردیم ما. مسلمان‌ها متأسفانه یا فرمود که آقا من باید به خدا نزدیک بشم، به مردم چیکار دارم؟ پیامبر فرمود اقربکم منی یوم القیامه انفعکم للناس. هر کس میخواد بدان روز قیامت نزدیک من باشد، بدانید نزدیکترین شما در قیامت به من، مفیدترین شما برای مردم است. هر کس تو دنیا بیشتر به مردم خدمت کنه، البته برای خدا نه برای خود مردم، هر کی بیشتر از همه برای خدا به مردم خدمت کنه روز قیامت به من نزدیکتره، یعنی مقام معنویتش بالاتره، یعنی به خدا نزدیکتره. اینا تعالیم پیغمبر که عرض کردن. پروتستان های تیکی دومش نفهمیدن، سر سرمایه‌داری طبقاتی و تکاسلی در آوردن و پول شد خداشون و هدفشون. جوری شده که حالا یه مسیح دیگه‌ای باید بیاد باز این پروتستان‌ها رو اصلاح کنه. حضرت مسیح سلام الله علیه مظهر زهد بود. حضرت مسیح، حضرت عیسی ابن مریم صلوات الله علیهما، ایشان مظهر زهد بود. یه روایت از حضرت مسیح که فرمود تشک من زمین است لحافم آسمان و بالشم سنگ بیابان. حضرت عیسی تقریبا بیشتر عمر شریفشون که عمر کوتاهی بوده، به 40 سال نرسیدن در روایات ما، 30 و چند ساله مثلا، بیشتر عمرش ایشان روزه بود. و حالا پروتستان ها باید یک مسیح دیگری باید بیاد اینا رو باز مسیحی بکنه. فاصله های طبقاتی و فساد های طبقاتی. پیامبر فرمود دست ها و مغز هاتون دنیا رو آباد بکنه اما دلتون با خدا باشه و عدالت و معنویت و اعتدال رو از یاد نبرید. و کرامت انسان هم اینقدر بالا که حالا من فقط یه نمونه کوچیکشو عرض بکنم. داره یه بار یک زن و شوهری با بچه‌شون، یه طفل کوچیکی تو بغلشون می‌داشتن تو خیابون تو کوچه می‌اومدن، روبرو با پیامبر سینه به سینه شدن. پیامبر آمدن احوال پرسی و سلام و اینها، بعد در بین صحبت پیامبر نسبت به کودکان بسیار بسیار با لطف و رحمت بود، یعنی محال بود بچه ایشان ببینن و نوازشش نکنن، نبوسن، بغلش نکنن. حتی در روایت داریم که پیامبر به اون بچه رو گفتن بغلشون، حالا همونطور که به اون صحبت میکنید بچه هم تو بغل پیامبر رو نوازشش میکنن، این بچه تو بغل پیغمبر خودش رو خیس کرد و بسمه شروع کرد به ادراک. مادرش فهمید و ناراحت شد و خیلی شرمنده و نگران که بچه رو بدیم به من، معذرت بخوام اونا. پیامبر فرمودن گذاشتن کارش تمام شه و بعد خیلی آرام بچه رو به مادرش تحویل داد. منطق پیغمبر این بود که حالا این لباس ما رو خیس کرده، این میشه آبش کشید تطهیرش کرد علاج داره، اما اگه شخصیتی بچه رو من الان خرابش بکنم، بچه رو کرامت او رو من زیر پا بذارم برای یه ادرار، این دیگه درست نمیشه، این دیگه درست نمیشه. میزان نگرش داد که اون دیگه بچه هم احتمالا اصلا فکر کرد هیچ کار اشتباهی نگرش، بلکه شاید کار درست کرده چون پیغمبر بیشتر تحویلش گرفت. ببینید این نگاه به کرامت حقوق انسانه، یه انسان کودک، یه انسان کوچکه پیامبر، از این موارد پر تو زندگی پیغمبر اکرم. و حالا آقایون آمدن کرامت انسان به مسلمان یاد بدن، روشن فکر میخوان اصلاح دین بکنن اینجا به نام رفورمیزم، میخوان به ما کرامت انسان و عملگرایی و عقلگرایی و نظم در اینا اصلاحان که باید بیشتر توجه داشته باشیم که این مفاهیم عقلگرایی و عملگرایی و کرامت انسان و حذف واسطه، سنت های غلط و خرافات، اینا همه از تعالیم پیغمبر و اسلام به غرب رفت و بعد از 4-5 قرن داره همونا رو تحریف شده، ماتریالیستی شده، توأم با افراطی‌گری، به نام روشنفکری و روشنواندیشی به عنوان سوغات غرب به ما قالب بکنن. تفکیک ایمان از معرفت و تفکیک ایمان از شریعت، این دو تا رو به عنوان دو جریان بسیار جدی و خطرناک بهش توجه داشته باشید. من عرضم ختم میکنم و بحثی که راجع به روشنفکری می‌خواستم بکنم به تفسیر و راجع به تهجر، هر شبت که دیگه میمونه برای وقت دیگری، جلسه دیگری، برآورد من از تنظیم بحث متأسفانه دقیق نبود. خیلی خیلی متشکرم و عذر می‌خوام. صلوات بفرستید. خب یه چند دقیقه شما با هم صحبت بکنید، غیبت بکنید، من سوالا رو نگاهی بکنم ببینم که اونایی که به موضوع بحث مربوطه، چون الان همین اولین سوال اسم اشخاصی رو بردن که من نمیخوام وارد بحث بشم و سوال کردن از مسائل انتخابات و سیاسی اونا که من واردش نمیخوام بشم تو این جلسه، وقت شما رو میگیره. بعضی سوالا خیلی سخته، من اونا رو میذارم کنار. حالا سوالایی که الان میشه در این زرتگرد بهش پرداخت از ما، اینا رو من میذارم که بعدا شما ببینید تصدیق بکنید این اوصافی که براش آوردم، فکر نکنید که دلایل دیگری داشتیم. پرسیدن رابطه دین و عرفان چه رابطه ایست و آیا میتوان رابطه قائل شد یا نه، به اشاره به مسئله حیرت عرفانی کردن. ببینید یه چیزی تحت عنوان حیرت عرفانی مطرحه که بعضیا همین جریان روشنفکری که بهش اشاره کردم که یه جریانی تحت تأثیر الهیات لیبرال پروتستان و تحت تأثیر جریان‌های جدید پوزیتیویسم در غرب که میخواد بین ایمان، یعنی بین معنویت با معرفت و عقاید جدایی بندازه، بگه آقا عقل و معارف و آگاهی مهم نیست، نوع عقایدت هم مهم نیست، اصل دله، مهم نیست به چی معتقدی و چی رو منکری، مهم دلته، دلت صاف باشه. که این دلت صاف باشه باید روشن میشه معنیش چی. اگه معنیش اینه که ما دانش کلامی در رده‌های بالا نداشته باشیم ولی آدم صالحی باشیم، این بله، این حرف درسته. اما این آقایون رو به مفهوم دیگری به کار می‌برن. مرادشون این است که اصلا مهم نیست عقاید همه با هم مساویه، چون همه عقاید مشکوکه و همه با هم مساوی است و بنابراین اونی که مفید است و مؤثر است نوع عقیده شما نیست. اینکه شما به توحید، به معاد، به نبوت عامه یا خاصه، به عدل و امامت معتقد باشی یا نباشی، یا چه تفسیری از اونا داشته باشی، هیچ تأثیری در رشد و رستگاری و کمال تو نداره. از یه معنویت خیلی مبهم پادر هوا و معلقی صحبت میکنن که معلوم نیست منشأش چیست و منتهاش کجاست و با خیلی از فسق و فجورها و ظلمها هم قابل جمع اون معنویت متاسفانه. یعنی هم میتونی معنوی باشی هم خیلی کارا رو بکنی، چه حوزه فردی چه حوزه جمعی. بعدم استدلال میکنن میگن آقا ببینید توی عرفان ما هم کلمه حیرت آمده، از حیرت عرفا بس کردن، عرفا در برابر در آستانه الهی متحیرن. بحث اینه که اون حیرتی که عرفا میگن ما میگن با این حیرتی که لیبرال پروتستان ها توی الهیات مسیحی جدید میگن دو تاست. مهیلتی که اونا میگن یعنی شکاکیت، یعنی گیج بودن، یعنی حق و باطل معلوم نیست، یعنی هیچ برهانی برای هیچی نمیشه آورد، همه چی مشکوک تو تاریکی است. وقت ما بنابراین حیرت با ایمان قابل جمع. اما حیرتی که عرفاء مسلمان گفتن چه حیرتیه؟ حیرت قبل از علم نیست، حیرت بعد از علمه. حیرت قبل از علم یعنی جهل، یعنی شک. این آقایون میگن جهل و شک با ایمان قابل جمع. اما حیرتی که عرفای میگن حیرت بعد از علمه، یعنی وقتی شما یه چیز عظیمی رو، یه حقیقت عظیمی رو درک میکنی، هرچی بیشتر رو میفهمی و درکش میکنی بیشتر در برابرش زانو میزنی. این حیرت یعنی شیفتگی، نه یعنی گیجی. این تفاوت حیرت در عرفان اسلامی است با حیرت در الهیات لیبرال پروتستان که از تجربه باطنی داره بحث میکنه به تبع متونی که از غرب داره ترجمه میشه. در اسلام تضاد عرفان و فلسفه داریم، اینا چگونه توجیه میکنید؟ ممکنه بعضی از عرفا و بعضی از فلاسفه به دلایلی سر بعضی از مفاهیم با هم اختلاف داشته باشن، اون وجود داره. ممکنم هست، ممکنه بعضی از جمله رو اصلاح میکنم، ممکنه بعضی از عرفا و بعضی از فلاسفه با هم دیگه نزاع کرده باشن سر مفاهیمی، و همینطور ممکن است فلسفه و عرفان، یعنی متون اصلی فلسفه و عرفان، سر بعضی از مفاهیم با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشن. اما اونطوری که خود عرفای بزرگ و حکمای بزرگ، چون معمولا بزرگترین حکمای ما معمولا جز بزرگترین عرفای ما هم بودن، یکی از پاسخهای این خواهر یا برادرمون هم اینه که معمولا نظریه پردازان اصلی ما در باب عرفان همون نظریه پردازان ما در باب فلسفه بودن، یعنی عرفان نظری ما با فلسفه تقریبا قابل تفکیک نیست. در این حال میشود گفت تفاوتایی که وجود داره یکیش به خاطر متد بحث در فلسفه و متد بحث در عرفان نظری است، که اینا دو تا متده، تفاوتایی وجود داره. اصلا تو عرفان نظری بحث نمی‌کنن برای مجاب کردن هم دیگه، خیلی برخلاف فلسفه. در فلسفه بحث برای مجاب کردن صورت می‌گیره، اما در عرفان نظری اینجوری نیست، معمولا گزارش کردن است. و هر جا که وارد استدلال برهان میشن خودشون میگن عرفان تنزل پیدا کرده به فلسفه. پس ما نزاعی، یا بعضی ها این رو تبدیل میکنن به نزاع مثلا عقل و عشق. اینم به شما عرض بکنم تو مفهوم، تو فرهنگ اسلامی ما نزاعی بین عقل و عشق نداریم. اینم که بعضی ها میگن بله در عاشورا سید الشهدا عاشق بود و شهدای کربلا عقل رو گذاشتن کنار با عشق حرکت کردن، اینم به نظر من تعبیر درست و دقیقی نیست، مگر اینکه بگیم شاعرانه و مجازی گفته میشه، مگر اینکه بگیم مرادشون از عقل چرتک اندازیه، یعنی محاسبه های خودخواهانه، که اون در واقع عقل نیست، نفسه. عشق، عشق پاک، عشق اعتلایی با نفسانیت قابل جمع نیست، اما با عقلانیت کاملا قابل جمعه. هم میتونیم بگیم کربلا عاشقانه ترین عمل صورت گرفت، هم میتونیم بگیم و باید بگیم عاقلانه ترین عمل صورت گرفت. تو فرهنگ اسلام عشق مبتنی بر عقله، عشق مرتبه تکاملی عقله، عقل مسئله رو میفهمه، درک میکنه، بعد عشق وارد میدان میشه، که در واقع عشق همون ایمان، همون که عرض کردم عقل لازم است ولی کافی نیست، ایمان هم لازمه. عقل در واقع همون عشق و ایمان در واقع یکیست. حالا من نمیخوام بگم فلسفه رو به جای عقل بگذاریم و عرفان رو به جای ایمان یا عشق، چون خود فلسفه و عرفان درش نکاتی است، اختلافاتی است و بحثایی است که من نمیخوام اونا رو ملاک بگیرم. اما ایمان و معرفت رو میشه ملاک گرفت، یعنی عشق و عقل رو. عشق اسلامی حتما تضاد با عقل اسلامی نداره، این حقیقتی است. امام حسین عاشق ترین آدم و عاقل ترین آدم بود. چرا؟ برای که عقل مگه چیه؟ عقلانیت رو کسی تعریف کنه؟ عقل یعنی محاسبه سود و ضرر. ما همین تعریف از عقل عملی رو عرض میکنم، ما همین تعریف رو از عقل عملی میپذیریم، یعنی تلاش برای رسیدن به بیشترین سود و پرهیز از ضرر، بیشترین حد پرهیز از ضرر. خب امام حسین مگه این کارو نکردن؟ امام حسین با او فداکاری و تضحیه و شهادت خودشون و اصحابشون، همه این شهادان و مجاهدین، همینطور همین شهدای استشهادی که الان دارن عمل میکنن، اینا عاقلن، هم عاشقن هم عاقلن. عاقل کسیست که سود و ضرر خودش رو حساب میکنه، اینا سود و ضررشون رو حساب میکنن. متأمل می‌دونین فرقش چیه؟ فرق عقل و نفس یا فرق عقل الهی با عقل مادی، فرقش اینه که اون سود و ضرر رو فقط تو چارچوب غریزه و ماده و دنیا میبینه، این سود و ضرر رو در یک گستره وسیع‌تر میبینه. برای که انسان رو موجود ابدی میدین میبینه، میره رومیم، میره برای شهادت، برای نفع خودش داره یک کارو میکنه، میگه متا من موجود ابدی ام، نفع و ضرر من فقط با چرتکه توی 50 60 سال دنیا قابل محاسبه نیست، من ابدی ام، من با این فداکاری ظاهرا چیزی رو از دست میدم ولی باطنا هزاران برابر اون چیزی به دست میارم من، پس من عاقلم. پس من این تضاد عقل و عشق یا هر شبت که ایمان با محاسبه تو فرهنگ اسلامی ما نداریم. این سخنی که گفتید انسان به تنهایی لازم و کافی برای عبادت خداوند است، پس نیازی به تشریفات و کبکبه و دبدبه ندارد، بنابراین بحث همین بحث من اشاره کردم، مخصوصا بحث روحانیت رو مطرح کردم. ببینید من گفتم روحانیت در فرهنگ شیعه لااقل نقش کشیش در فرهنگ مسیحی رو نداره، رابطه کشیش با خدا و مردم در واقع بیشتر از اون که واسطه باشه فاصله بود. کشیش، فرهنگ کشیشی کاتولیکی به مردم میگفت شما با خداوند نمیتونید سخن بگید، شما داخل آدم نیستید، خدا پای صحبت شما نمیشینه، شما اصلا کم و خمشو بلد نیستید، خدا قلق داره، قلق شما هم میدونم، شما محرومید از هر نوع گفتگو با خداوند. وقتی وسط هم البته باب کاسبی و بساطی پهن میشد، بهش میفروخت، جهنم میخرید، نمیدونم این مسائلی که پیش میامد. اما تو فرهنگ شیعه ما این نداریم، تو فرهنگ شیعه روحانیت و علماء اصیل، البته ممکنه کسانی باشن که سوء استفاده بکنن، ممکنه تو فرهنگ اسلامی و شیعی هم داشته باشیم، داشتیم و داریم و داشته باشیم کسانی که به نام روحانی اسلام و شیعه بخوان نقش کشیشو بازی بکنن، یعنی به جایی که مردم را به خداوند نزدیک بکنن بین خدا و مردم فاصله بندازن و مردم رو به خودشون دعوت بکنن. اتفاقا این نکته است که قرآن کریم بهش اشاره کرده، قرآن که از اشکالاتی که به کشیشا میگیره میفرماد که اینا کار میکردن، مردم رو کار میکردن که یتخذونهم ارباب من دون الله، اینا بین خدا و مردم فاصله مینداختن، میگفتن شما با خدا چی کار دارید، شما رو به خدا چه و خدا رو به شما چه، شما ما رو بندگی کنید. این فرهنگ درست ضد فرهنگ قرآن، قرآن کریم مثلا این آیه در همین باب آورده، اما اسلام میفرماد که نه اینجوری نیست، علما اسلام و علمای تشیع کمک میکنن، علمای صالح کاسبی نمیکنه، کمک میکنه که تو بتوانی با معرفت بیشتر و با ارتباط شفافتری با خدا برقرار کنی. دقت میکنید؟ یعنی در واقع از طریق آموزش متون اسلامی مثل ادعیه به تو میآموزن که چگونه با خداوند بتونی شفاف سخن بگی، چیا رو از خدا بخواه. آداب سخن گفتن به خدا به معنی تشریفات اداری نیست، یه ادب سخن با خدا به معنی تشریفات اداری نیست، به این معناست که شما وقتی در برابر یک حقیقت مطلقی قرار گرفتی یه چیزی بخواد که بیارزه، مثل کسی نباشه که در برابر سلطان عالم قرار بگیره بگه آقا یه نخودی میشه به من بده یه نخود، اون میخواد تو قدر یه ارتباط بدونی و به تو آموزش بده که تو چیا رو میتونی بخوای، تو خودت کی هستی. و بعدم تو معارف اسلامی انسان در برابر خدا کوچکه، هیچ انسان در برابر انسان دیگری تغییر نمیشه، نمیگه من ربم و تو عبد منی. هر آدمی چه روحانی چه غیر روحانی چه روشنفکر ادعای ربوبیت کرد یا از شما بندگی خواست، بندگی خودشو خواست نه بندگی خدا رو، بدانید که او عالم دینی و اسلامی نیست، راهزنه. و این ای تعابیر در روایات ما آمده و از پیامبر اکرم نقل شده است که اگر کسانی دیدید که به نام دین دنبال تأمین دنیای خودشون هستن و میخوان از تو سواری بگیرن به اسم دین و با ارباب ثروت و قدرت میرن نشست و برخاست میکنن با ارباب ثروت، با ارباب قدرت، ارباب قدرت فاسد و سر سفره زلمه میشینن، پیامبر فرمود فتهموه علی دینکم، اینها رو متهمشون کنید، یعنی بیابروشون کنید و الا دینتون رو بیابرو میکنن. اینا جزء تعالیم پیامبر اکرم. اگر عقل کسی تحت شرایط ناقص ماند و پرورش نیافت میتوان بر او خورده لاغیری یا بددینی گرفت. هر شبت ناقص بودن عقل دو بس، یکی نقصان در واقع اکتسابی است، یعنی عدم کمال اکتسابی است، یکی نقصانی است که غیر اکتسابی است. اونایی که مادرزاد و بدون تصمیم خودشون مشکل عقلی دارن، با مشکل عقلی به دنیا میان، اونا هیچ هر شبت که قابی در آخرت ندارن، کاملا معذورن. همون روایت که براتون خوندم که خدا فرمود در آخرت من با عقلتون کار دارم، با عقلتون حرف میزنم و به هر کسی به اندازه عقل او ازش چیز میخوام. اما مشکل سر ما هست که خدا عقل داده، استعداد عقلی هم داره، منتها ما سال به سال عقل رو و این شعله رو خاموشترش میکنم. من اگه دو تا سوال سیاسی بخونم سر حال میایید، ولی نمیخونم. خب جلسه تا کی باید ادامهش داد؟ تمامش بکنیم. یک صلوات بفرستیم. ما ساعت دو گفتیم خالی بستیم آقا، جب ما رو گرفت، گفتیم تا ساعت دو. خب این سوالات من میدونم یه بخونم، شما خیلی حوصله ندارید جواباشو گوش کنید. علت یکی از یا علتهای اصلی انحطاط مسلمین را بعد از اینکه آنقدر درخشیدن چه میدانید؟ آیا فقط به علت سستی و تنبلی مسلمانان بود؟ علل مختلفی داشت، البته علت اصلیش بله، علت اصلیش سستی و انحطاط خود مسلمان ها بود. ولی وقتی که شما آماده باشی برای افتادن و سقوط کردن، از بیرون خیلی هستن که کمکت کنن که بیفتی. همین که شما چراغ سبز کافیه بدی، هم فرد هم جامعه، یک فرد یا جامعه کافیه چراغ سبز بده که آقا ما رفتنی، من حالش ندارم وایستم، من اراده ندارم، من نظم ندارم، من پای حرفام وای نمیستم. اگه این چراغ سبز رو دادی تمامه، یعنی خیلی ها هستن که دور و برت جمع بشن، مشتری داری. مسلمان ها این برای سرشون آمد، یعنی خودشون وادادن. یکی از علتهای مهم مسلمان ها که من اتفاقا جز به بحثان بود فرصت نشد بگم، یکیش فاصله گرفتن از تعالیم قرآن و پیامبر و اوصیاء پیغمبر بود. یعنی رابطه امت اسلامی با اوصیاء پیغمبر با اهل بیت قطع شد. این صدمه خیلی بزرگی زد به مسلمان ها، دور شدن از حقیقت قرآن، کم کم هم التزام عملی و اخلاقی رو گذاشتن کنار. تو این باب مثل همین الان که هستیم، هممون مسلمونیم و هممون هم میدونیم بسیاری از محکمات اسلام در باب نظر، اخلاق و عمل رو ما ترک کردیم و کنار گذاشتیم. یکیش هم ترک اجتهاده. مسلمونا اجتهاد رو در یک دوره ترک کردن، تقسیم شدن به یه عده اشعری و یه عده معتزلی. اشعری میگو آقا سوال نکن، فکر نکن، سرت رو بزن برو. معتزلی میگفت به محکمات وحی و اینا چی کار داری؟ همینطوری میشین فکر کن هر چی دلت خواست بباف در جواب سوالا. وقتی که این خط وسط و اعتدال رو رها کردی، شما مجبور یا دست به دامن متحجرین بشی یا دست به دامن جریان سکولاریسم، همون مخیر بین طالبانیسم و سکولاریسم میشی. در صدر اسلام هم اتفاق افتاد. متحجر کسیه که نه به زبان ولی در تئوری و عمل کار همون سکولاریسم رو انجام میده. این نمونه افغانستان نمونه آزمایشگاهی کوچیکیه. طالبانیسم میاد زمینه رو آماده میکنه برای سکولاریسم. طالبانیسم میاد سر کار، یه اسلام قشری سطحی تقطیع شده ابلهانه رو عرضه میکنه. وقتی که خوب همه خسته شدن از دین و اسلام و معنویت و عطاش و بلغاش بخشیدن، بعد نوبت سکولاریسمه که به عنوان یه منجی وارد صحنه بشه، بگه خوب خسته شدید از دین و شریعت و آخوندبازی و حرفای مقدسی و مذهب و دیانت و تقوا و اینا، خسته شدید، اینا چیزی براتون داشت جز این وضعیت اینا؟ حالا ما میام درستش میکنیم. اصلا طالبانیزم مقدمه سکولاریزم در تاریخ بوده همیشه. این افغانستان نمونه آزمایشگاهی کوچیکشه. ولذا هر دوش هم دشمنان اسلام تقویت میکنن. یعنی شما این طالبانیزم رو اول خود آمریکا میاره تو افغانستان، در برابر اسلام امام، در برابر انقلاب ما، امریکا میاد طالبانیسم رو علم میکنه تو افغانستان، فضا آماده میکنه، هر وقت هم تاریخ مصرفشون تموم میشه خودش طالبانیسم رو برمی‌داره سکولاریسم رو گذاشت میاره. اینا فقط جایی که سرشون به سنگ خورد تو ایران و تو انقلاب ما بود. حالا تو انقلاب، تو جامعه و انقلاب ما هم بین جناحای ما هم جریان طالبانیسم و سکولاریسم هست، اما به حمدالله جریان غالب بر انقلاب و حکومت نشد. نه امام اجازه داد اتفاق بیفته نه رهبری. اینا خیلی دست و پا زدن که یه چیزی شبیه طالبانیسم توی جامعه به مسند حکومت بنشینه، تا حالاها دیگه شروع کنن بگن خب دیگه دوره دین و شریعت و دین اینا تمام شد، حالا دوران سکولاریسمه. از بعد هر کی نماز هم بخونه میگن طالبانه. میگه برای چی؟ میگه طالبان نماز میخونه. مشکل طالبان که در نماز خوندنشون و شریعت خواهیشون نبود. مشکل طالبان تو چی بود؟ مشکل طالبان این بود که اولا با اسلام گزینشی برخورد کردن، یعنی هر جا شد دلشون خواست عمل کردن. یعنی فرهنگ طالبانیسم اینه، هر جاشون دلشون نمیخواد یا با منافعشون جور نمیاد میزنن که اصلا اینا جزء اسلام نیست. یک. دو، اسلام جوری در مقام اصلی فرعی کردن مفاهیم اسلامی اسلامی ساختن که اسلام کاریکاتوری از آب در آمد. من این تعبیر میکنم، کاریکاتور میدونین چرا مضحکه؟ کاریکاتور دروغ نیست، تو اندازه ها و ابعاد دروغ میگه کاریکاتور. یعنی شما بدونید که شما وقتی کاریکاتور هر کسی که بکشن، الان کاریکاتور بنده رو بکشن یا شما هر کدومتون رو بکشن، همه میفهمن میگه این کاریکاتور مال اینه، مال این نیست. این معلوم میشه این همونو کشیده. اما چرا پس خنده داره؟ برای که ابعادش رو درست رعایت نکرده. بینیشو سه برابر بینی واقعی کشیده، چشمشو یک ششم چشم واقعی. سکولاریسم و طالبانیسم میخوان از اسلام یه چهره کاریکاتوری بسازن هر دوشون. یکی میخواد گوششو بزرگ کنه، یکی دماغشو. ابعاد و اندازه های اسلام حقیقی رو نمیخوان رعایت بکنن. البته طالبانیسم چون معمولا قشریه و ضعیفه و حمایت جدی هم نمیشه، معمولا موقتیه، یعنی دوره گذاره، پله. ولی سکولاریسم که حرف نهایی غرب و استعماره، او معمولا سنگین و متنتن و با حمایت لوجستیکی امریکا و غرب میاد. اینا فکر کردن دوره، خب حتما یک ده سالی تو ایران زمان امام و انقلاب و جنگ و اینا رو بگیم مثلا طالبانیسم بوده و دیگه حالا دوره سکولاریسم و روشنفکری رو بزن بریم. آمدن دیدن که نه تشیع، نه این انقلاب، نه این مردم، نه این وضعیت، نه به طالبانیسم معتقدن، نه به سکولاریسم. و عصبانی شدن. این هارتوپورتایی که الان داره میشه و قضای بوش و فلان اینا که دیگه حالا سریع میگه میجنگیم و میزنیم و بمبای هسته‌ای داریم و حواستون باشه و اینا، برای که از اون قضیه دیگه مایوس شدن یا دارن مایوس میشن. و یکی هم عدم اجتهاد. آقای مطهری تعبیر قشنگ داره، میگه اجتهاد میدونی یعنی چی؟ دین هسته‌ای داره و پوسته‌ای. اجتهاد یعنی هسته دین حفظ بشه اما به تناسب شرایط و زمان و مکان و موقعیت پوستش عوض بشه. درست شد؟ طالبانیسم چی میگه؟ میگه آقا هسته و پوسته همشون یه دار برای همیشه، هیچ تغییری ما، هیچ اجتهادی نیست. سکولاریسم چی میگه؟ میگه آقا چرا فقط پوستش رو دور میندازی، هستش هم دور میندازی، دور سبک میشی. جریان سکولار تو کشور ما میگه آقا اسلام مثل پیازه، همش پوسته، این میکنی میگه پوست آخرش چیزی نمیمونه. اینا همه دین رو پوسته میدونن. اینا میگن احکام دین همه احکام قضایای خارجیه بوده، قضایای حقیقیه نیست. اینا قضیه خارجیه یعنی قضیه شخصیه، یعنی یه اتفاقی افتاده اون زمان، حالا پیغمبرم یه چیزی گفته، حالا ائمه یه چیزی گفتن، مال زمان خودشون بوده، مال اون عربا بوده، مال 1400 سال پیش بوده، مال جامعه قبیله‌ای بوده، چه رسه به ما، چه رفتی داره به حکومت و جامعه سازی و حقوق بشر امروز. میگه همشو بکن بره. ما باید بین خط سکولاریسم که میگه دین پوسته و هستش باید عوض شه، مدرنیسم یعنی این، و بین جریان سلفی‌گری و طالبانیسم، جریان قشری برخورد با دین که میگه آقا دین پوسته هم نداره، یعنی کل اون چیزی که به نام دین به ما رسیده بدون هیچ تغییری همه جاش باید استفاده بشه و بدون هیچ دقت در جزئیات، این در واقع هر دو انحراف. اجتهاد یعنی حفظ دائمی اصول گرایانه هسته دین، هسته احکام، هسته اخلاق و هسته معارف دین، و تعویض و تغییر پوسته دین به تناسب هسته، نه اینکه هر پوسته دلت مخواد بپیچی دورش. پوسته حتما با هسته بایستی ارتباط داشته باشه و حفظ هسته و تغییر پوسته با توجه به هسته، این مسئله اصلیه و این مکانیزم عقلانی است که در رابطه با نقل و مفاهیم نقلی و شرعی دین البته صورت میگیره. پس یکی الانحطاط، یکی فاصله گرفتن از مفسران حقیقی شریعت، یکی و عدم التزام اخلاقی و عملی به دینه، و یکی هم عدم اجتهاد. ببینید دین عدالت و اعتدال رو و دین عقلانیت رو تبدیل کردن مسلمونا، ما هم نقش داریم تو این قضیه، تبدیل کردن به دین راحت طلبی و عیاشی و مفخوری و خرافه و دین انحطاط و ذلت و دروغ، چیزایی که جزء دین بود از دین و قلمرو و حساسیت دینی کنار گذاشتیم، چیزایی که جزء دین نبود وارد دین کردیم و جزء امور مقدس الهی قرار دادیم، در حالی که هیچ سند شرعی، نه آیه و نه روایتی برای اونها وجود نداشت و نداره. اینا همه بدعت بود. یعنی اصلا تعریف بدعت اینه، بدعت یعنی چیزایی که مربوط به دین نیست وارد دین کردن و چیزایی که مربوط به دینه از دین کنار گذاشتن. همین برخورد تبعیض‌آمیز و گزینشی با دین تحت عنوان قرائت من از دین اینه، یعنی دین سرطایی که نداره، هر جور قرارتش کردی کردی، بزن برو طبق منافع خودت و طبق درک خودت، هرش میخوای بنداز دور. بدعت یعنی این خیلی از این بدعت ها تو جامعه به دست مسلمان ها رائج شده، اسمشو میذارن سنت. همه هم فکر میکنن اینا سنت های اسلامی. تو زندگی، تو سیاست، تو اقتصاد، تو بازار، تو خانواده، تو ازدواج، تو طلاق، توی نوع رابطه هامون، بسیاری از چیزهایی که اسلام گفته بودش میکنه، بسیاری چیزی اسلام نگفته، خودمون به اسم خدا و پیغمبر اینا رو رسمی کردیم و حاکم کردیم بر زندگی خودمون، عذاب هم میکشیم. در موارد بسیاری از موارد که پیامبر اکرم حساس بودن، شدیداً عکس العمل نشون میدادن، ما ساکتیم، شده عادتمون تو زندگی. مواردی که پیغمبر تحمل میکردن، مدارا میکردن، جایز میدونستن، گاهی حتی تشویق کردن به دلایلی، ما اونا رو تحریم کردیم، ترکش کردیم، اسم خودمون رو میذاریم، اینم اسمش میذاریم زندگی دینی. و بنابراین پس شاید بشه گفت این دین ماست، نه دینی که پیغمبر اکرم آورد. البته نه همه جاش، یه بخشایش. در ازدواج، طلاق، کار، زندگی، کسب، علم، اخلاق، بازار، لباس، رفتار، طرز حرف زدن، طرز معاشرت هامون، در بسیاری از موارد ما داریم درست معکوس با تعالیم پیامبر اکرم رفتار و زندگی میکنیم. اسمش هم گذاشتیم زندگی دینی و جامعه دینی. از خدا و پیغمبر هم طلبکاریم. تعجب میکنیم که چرا تو دنیا عقب افتادیم و چرا تو آخرت ما رو میخوان عذاب بکنن. کجا بوده ما طبق دین عمل کردیم و شکست خوردیم؟ یه نفر این سوالو جواب بده. کجا ما طبق تعالیم پیغمبر عمل کردیم و عقب افتادیم تو دنیا؟ و کجا ما عقب افتادیم در حالی که عمل کردیم به دین؟ این سوالاتی است که من امیدوارم شماها که نسل بعد از ما هستید لااقل بهش فکر کنید و یه جوری به یه پاسخی به این سوالات برسید. واقعا اون روزی که ما از مهلکه هم طالبانیسم و هم سکولاریسم تونستیم عبور بکنیم ان شاء الله، اگر یه آسیب شناس دقیق دینی و اجتماعی ما و مردم ما رو و دولت مردان ما رو از صبح تا شب مورد بررسی قرار بده و با کتاب و سنت مقایسه بکنه، من فکر میکنم به جامعه ما، به من و شما، یعنی به مسلمونا نمره 10 هم نده. اگه ملاک نمره دادنش قرآن و سنت پیغمبر و اهل بیت باشه. در حوزه نظر ما یا اشعری هستیم عرض کردم، یا معتزلی و بدتر از معتزلی، یعنی اصلا بیدینی. شعار اشاعره این بود، میگفتن از سؤال و بدعه، یعنی پرسش در باب دین و الهیات دین بدعت است، کفر است. درست شد؟ این شعار اشاعره بود. شیعه همیشه در برابر اشاعره تو مباحث کلامی نظراتش متفاوته با نظر اشاعره در بسیاری از مسائل، در باب توحید ذاتی، صفاتی، توحید افعالی، یعنی در باب خدا تا معاد، تا حتی بعضی از ملحقات و فروع مسئله نبوت، شیعه با اشاعره متفاوته. با معتزله اشتراکات بیشتری داره، ولی با معتزله یه جاهای متفاوته. اشاعره میگفتن از سوال و بدعه، سوال پرسش بدعت است، کفر است. معتزله میگفتن، معتزله میگفتن آقا سوال بکنید، حق سوال، حق پرسشگری، سوال کنید، ما تا ما جواب نداریم، جواب دینی بهتون نمیدیم، فقط شما سوال کنید. یه وقتی هم اگه قرار شد جواب بدیم، یه جوابی سر هم میکنیم میدیم دیگه، به اسم دین یا چی به شما میگیم ما. بپرس بپرس، ولی جواب بعضیشون گفتن دیگه، معتزله میگفتن بپرسید بپرسید، ولی جواب دینی نداره، دین ازش پرسیدن جواب نداره، دین جواب داده آقا تو سواد نداری. امروز ما داریم هم از نوع اشعری هم از نوع معتزلی بین خودمون داریم، همشون هم جزء روشنفکر دینی یا احیاگر دین گاهی چونو میدونن. در برابر این دو تا جریان که اون میگه سوال بدعت و کفر تو مسئله دین و الهیات و اینها، یکی میگه نه بپرس آقا هر چی پرسیدی پرسیدی، ولی ما هم هر چی جواب دادیم دادیم. بعد از اینا که میگن آقا حق پرسشگری، حق پرسشگری، خودشون به یک از این پرسش‌ها جواب نه دادن نه بلدن جواب بدن، فقط میگن سوال کن. اونایی که میگن آقا سوال کفر، حرف نزن، سوال نکنی. هر شبت که اما اهل بیت چی گفتن؟ اهل بیت پیغمبر، اهل بیت پیغمبر منطقشون مدام این بود که آقا اسالو، بپرسی، ما هم اما جواب کاملا معقول بر اساس کتاب الهی به شما میدیم. یه روز داره که حضرت امیر مشغول سخنرانی بودن تو مسجد، یه یهودی که مسلمان شده بود و بعدم جز خوارج بود، وسط سخنرانی حضرت امیر بلند شد و به هم زد و گفتش که بابا اینقدر ادعا نکن، آدم پر مدعا، ایها المدعی ما لا یعلم، یا ایها المدعی ما لا یعلم، هی ادعا میکنی چیزی که نمیدونی، چرا اینقدر مثلا حرفای بزرگ گنده میزنی؟ حضرت امیر گفت، سخنرانیشون رو قطع کرد. بعضی از اصحاب حضرت امیر و انسان‌های ارزشی که توی جلسه بودن، هی داره این هدفش سوال نیست، توهینه، بلند شدن که مثلا یه مسجد بیرونش کنن. حضرت امیر فرمود که کارش نداشت روشید، بهش فرمودن که اسأل به کل لسانک، با همه پهنای زبونت سوال کن، تا هر جا که زبونت کشمیات سوال کن، فوش نده، توهین نکن، دروغ نگو، سوال بکن، تو سوال نده، تو مرض داری، سوال داری بپرس. اسأل به کل لسانک و کل ما فی جوانهک، هر چه در دل داری بگو. بعد فرمود ان دین الله لا یقام، دین خدا اقامه نمی شود با ساکت کردن سوال، با خفه کردن سوال. دین خدا اینجوری اقامه نمی شود، بل تظهر به براهین الله، با براهین الهی و استدلال های محکم دینی اینا مجاب میشه. همه این سوالات جواب داره. نباید گفت نپرس، نباید گفت بپرس، ولی ما یک هرچی گفتیم گفتیم، جواب ندادیم جواب غیر دینی هم دادیم دادیم. یا آقایون شکم خودشون و بچه هاشون براشون مهمتر از فرهنگ و عقاید و اخلاق مردم بده، جوانا و بچه ها. میگه آقا هرچی در باب دین اینا گفتی گفتی، اما به منافع ما یا با چیزی بر نگره. در باب دین و عقیده و اخلاق و اینا تساهل و تسامح، اما در باب قدرت ما، دولت ما و شوکت ما نکنه یه ما چیزی بگید آسمون بلرزه، نکنه چیزی بگید عرش بلرزه. اینجا دیگه جای تساهل و تساهل نیست، اما در باب دین و اخلاق و عقاید اون هرچی گفتی گفتی. ما اصلا تو حوزه نظر یا اشعریم یا اون برای معتزلی، یا در حوزه عمل سیاسی هم یا معاویه این معاویه این عمل میکنیم یا خوارجی. شیعه هم اصولگراست هم اهل تاکتیکه، اما خوارج تو عمل سیاسی اجتماعی اصلا مخالف تاکتیک و شعور بودن. حالا به انحرافات دیگه شون کار ندارن، مثلا اهل شعور و تاکتیک نبودن، حتی کلاشون میخوان پایین میومدن جلو. لذا تو جنگ نهروان، از تو جنگ نهروان نیروهای خوارج چند هزار کشته دادن، فقط 9 نفرشون کمتر از 10 نفر زنده موندن که یکیشم ابن ملجم بود که بعد آمد از امیر ترور کرد. کل مسلمان ها شهداشون به 10 تا نرسید تو جنگ نهروان، اصحاب از لشکر از امیر. معلومه حضرت امیر کاملا با تاکتیک و پیچیده عمل میکرد و میجنگید. این همونی کلاش مهدا خان پایین آمدن چاقپوستی طرف نیوهای حضرت امیر، حضرت امیر سری اینا رو مهاجره گرد و درور که نتفاش میگرد. البته ساعتها و بارها و روزها با اینا صحبت کرد، احتجاج کرد، استدلال کرد و چند هزار نفر اینا از سپاه خوارج جدا شدن با سخنرانی های حضرت امیر و پیام هایشون. اون بقیه که موندن چند هزار نفر همه کشته شدن. ما یه طرف تو حوزه سیاست هم متاسفانه همینطوریم، گای داریم و همیشه اونجوری بوده متاسفانه. تو حوزه عمل سیاسی اجتماعی عده معاویه به نام عقلانیت سیاسی وارد کثیف‌ترین حقه ها و خیانت ها و عوام فریبی ها میشن، مخالف طهارت و تقوا و زهد اسلامی و نراس میگن زرنگ هم تو سیاست مطمئن مثل شغال، زرنگی از نوع شغال. یه دیشون هم از اون طرف خوارجی هم که یه مرتبه با سر وارد یه شبکه از حماقت و بلاحت میشن و اصلا اندازگیری و محاسبه رو کفر میدونن و با مفهوم اجتهاد و پیچیدگی اصلا آشنا نیستن. این زنجیره حماقت و خیانت همیشه آزار داده اسلام رو متاسفانه و الان میده. وقتی حوزه اون حوزه نظر، اون حوزه عمل، در حوزه نظر یا اشعری یا عمر معتزلی یا در حوزه عمل سیاسی اجتماعی یا معاویه‌ای بعضی همون یا خوارجی، تو حوزه اخلاق متاسفانه باز شیعه نیستیم. تو حوزه اخلاق هم یه عده اون مرجعی باز یه عده اون خوارجی. مرجعی یا کیا بودن؟ مرجعی یا اهل تساهل و تسامح بودن در زمان صدر اسلام. گفتن آقا هر کسافت کاری که میخوایم بکنیم نبی سرسدا به قلب نداره، منافاتی با دین و اینا نداره، ایمانت به جای خود محفوظ و هر شبت که سخت نگیرید. اینقدر اسلام سخت گیرانه، هی حرام درست میکنین واجب درست میکنین. اسلام اسلام خوب اونی که واجب حرام نداشته باشه، خیلی مزاحم نباشه، کاری به کار ما نداشته باشه. هر کار کردیم تو بازار، تو سیاست، تو خانواده، تو زندگی کردیم کردیم، بازم بگه خب شما آدم خوبیین، به به همتون مذهبیین، تجربه باطنی دارین، اون خوبه اسلامش. اسلام آسان، خیلی آسان. اسلامی که همش حقوقه، تکلیف توش نیست، مسئولیت تو نداره، نه برابر خدا نه برابر مردم، همش حقوقه بلکه اضافه حقوق. این اسلام مرجعی بود. این حرفای اصولگرایی و حرفای بی خودی ایناست. اسلام سخت‌گیرانه، اسلام دافعه داره. ما جاذبه داشت، چجوری جاذبه داشته باشیم؟ هیچی واجب و حرام نبود، هر کار کردن کردن به اسم دین. جاذبه باید داشته باشه، دافعه نباید داشته باشه. این یه فرهنگ که خیلی اذیت کردن اهل بیت رو، زهد و تقوا و توکل و کل و تکلیف و مسئولیت و فداکاری و ایثار و جهاد و شهادت و همه ارزش ها رو اینا زیر پا گذاشتن به یه اسم. یه جریان قوی بود اون موقع، بهش بحثای کلام جدید اون موقع بود، شبهات اون موقع مثلا الان هست. جریان مرجعه منشأش هم منشأ سیاسی بود، توی اختلاف حضرت امیر با بقیه آقایون در صدر اسلام سر مسائل حکومت اسلامی، اینا گفتن که آقا چطور میشه اینا هم علی با معاویه داره میجنگه؟ خب علی اصحاب پیغمبره، معاویه هم اصحاب پیغمبره، منتها علی فرقشون اینه او 23 سال پیش مسلمان شده، این 23 سال بعد بعد از فتح مکه مسلمان شده، 23 سال اختلاف دارن، و الا هر دو مسلمان شدن، هر دو از اصحاب پیغمبرن، هر دو قوم خویش پیغمبرن، او یک قرائت داره از اسلام، هم یک قرائت داره از اسلام، چه اشکال داره؟ اصلا این معاویه میگفت این علی چرا به ما میگه او اسلام ما کفر؟ خب تو یه جور اسلام ما میگه، اسلام میگه. حضرت امین میگفت توی نهج البلاغه سینا میگفت من شبهای زیادی فکر کردم سر جنگ صفین که درگیر بشم یا نشم، عاقبت دیدم من مخیرم بین جنگیدن با معاویه یا کفر، یعنی یا باید کافر بشم یا باید باید بجنگم. معاویه میگه آها اگه تو قوم خویش پیغمبر، تو داماد پیغمبری، پیغمبرم داماد ماست، پیغمبر شوهر خواهر معاویه است دیگه، تو جزء اصحابش بودی ما هم بودیم، تو جزء کتاب وحی ما هم بودیم، متا تو اولین مرد مسلمانی ما آخرین مرد مسلمان بودیم، ولی بالاخره هممون هستیم. چرا میخوای حذفی برخورد کنی؟ چرا میخوای ما رو بیرون کنی از سر؟ چرا میخوای همه رو از قطار اسلام پیاده بکنی؟ آخه این یه منطقه، این یه منطق، منطق مرجعه بود. اینا دنبال چرت کردن سفره خودشونن، ما این وسط میخوام چون کمتر مزاحم داشته باشن بنا رو بر جاذبه حد اکثری و دافعه صفر، فدا کردن تمام اصول به پای منافع و اقتدار و قدرت خودشون. میگه آقا ما به مقام برسیم این وسط هر چی شد ارزش و اصول و دین و اینا هم شده، من به مقام برسم. بعد مثلا محکمات دین مورد حمله قرار میگیره، داد بیرام، آقا آرام باش، تساهل داشته باش، مدعن مدارا و شعور داشته باش. بعد که به خودش انتقاد میکنی میگه آقا شما به نظر من اینجای کارتون عیب داره، یه مرتبه هرش میلرزه، هرش اونجا میلرزه، اونجا نه مدارای، نه تساهل، نه تسامح، نه مرجعی هن. اونجا از خوارج بدتر. یه فرهنگ فرهنگ مرجعیه، یه فرهنگ فرهنگ خوارجه. خوارج چی میگفتن؟ ببین مرجعی میگفت و شهادتین تو بگو، بگو مسلمونن، هر عقیدهی و هر اخلاقی و هر رفتاری میخوای داشته باشی داشته باش. خوارج چی میگفت؟ خوارج میگفتن اگر یک کسی مسلمان شد بعد یک گناه کرد، یک معصیت کرد، این کافر میشه. گناهی که همون هر روز بدون گناه اصلا روز شب میشه، معنیشه که همه ما الان کافره. خوارج میگفتن هر کسی یک گناه بکنه کافر است، یعنی مخواستن همه معصوم باشن. مرجعه میگفتن اصلا باید گناه، که گناه جز ملازمات انسانیست، منافاتی نداره با ایمان. شیعه چی میگفت؟ میگفت آقا از گناه رو تطهیر نکنی، گناه رو تو قرارگاه نیارید، حمایت نکنید، توجیه نکنید این فسادها رو، توجیه نکنید انحراف رو، توجیه نکنید توهین به پیغمبر و تحریف دین رو، توجیه نکنید وقتی میگن که حسین قربانی خشونت جدش شد تو کربلا، نه توجیه میکنید بگید از باب آزادی اندیشه نداره بگن، اما وقتی به خودت انتقاد میکنن اینا همه ضد آزادی اندیشه میشه، اینا هیچ کنون یه جای آزادی اندیشه نیست، به پیغمبر توهین بکنی آزادی اندیشه هست، به من اگه بخوای انتقاد بکنی آزادی اندیشه نیست. اونجا مرجعیه، اینجا خوارج، این نمیشه. یا همه جا مرجعی باشید یا همه جا جزء خوارج باشید، و بهتر از اینکه هیچ جا نه مرجعی باشید نه جزء خوارج. این شیعه عدلیه فکر کنیم، بگیم آقا خطا خطاست، گناه گناهه، ظلم ظلم است، اینا بده، باید باش مخالفت و مقابله کرد، اما انسان هم جایز الخطاست، ما هم جایز الخطای، ما همون خطا کاریم. اصلا پیامبر جمهوری دوران فهمیدن که دنبال آدم بی خطا نگردید، حالا غیر از خود پیامبر و اولیاء خدا بسیار جداست بودن، فهمید دنبال آدم بی خطا نگردید، همه شما نه فقط خاطی بلکه خطایید، خطا یعنی پر خطا. بعد فرمود بهترین خطائین توابینن. شیعه میگه آقا همه خطاکاریم، انسان جایز الخطاست، همون اهل فسق و فجور و معصیت کم و بیش تو زندگیمون بودیم هستیم، خطا داریم، اما این خطا اولا توجیهش نکنید، تطهیرش نکنید، دفاع نکنید، مقدسش نکنید، قبح خطاها رو نریزید مثل مرجعه، و مثل خوارج هم نگید هر کس خطا کرد کافره و راه بازگشت دیگه نیست، هر کس یک گناه کرد یک اشتباه کرد دیگه جهنمیه، این نیست. این راه وسط، ما متاسفانه ما هیچ جای راه وسط رو نرفتیم. خب خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید و عذر میخوام بابت این تسکیر طولانی. بحث خسته کننده بود واقعا. بحثای دیگه ای که یه مقداری نیش و تن و یقه یکی رو میگیره و پاچه یکی رو میگیره، اون بحث ها 6-7 ساعتش هم راحت قابل تحمل، اما این بحث واقعا نیم ساعتش هم قابل تحمل نبود. من این تعجب میکنم چرا شما نشستید. خیلی ممنونم از لطفتون و عذر میخوام که وقت شریفتون رو گرفتم. سلام.